أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم تعريف علم الأصول ودخول الأصول العملية في تعريف الذي عرفنا به، وهو العلم الباحث لقواعد ممهدة لتحصيل الحجة التي هي من غير سنخ الحكم أو لتنقيه صغرها. يدخل في ذلك الأصول العملية. لماذا؟ لأن عناوين الأصول العملية التي هي مفاد أدلة حجية هذه الأصول، مفاد الأمارات والأدلة القائمة على حجية هذه الأصول، مفادها إنما هي قواعد من غير سنخ الحكم. من أجل ذلك يدخل في تعريف علم الأصول. يأتي بيان هذا المطلب تفصيلا، ثم يقع الكلام في تعريف الموضوع. اتضح بما ذكرناه إلى الآن أن موضوع علم الأصول عندنا كل قاعدة تصلح أو كل قاعدة ممهدة لتحصيل الحجة أو لتنقيه صغراها، كل قاعدة ممهدة لتحصيل الحجة على الأحكام الفرعية الشرعية أو لتنقيه صغرها. هذا هو موضوع علم الأصول، كل قاعدة. وأما الأدلة القائمة على اعتبار هذه القواعد فخارجة عن موضوع علم الأصول، بل موضوع علم الأصول في الحقيقة عنوان واحد، وهو كل ما هو حجة على الأحكام الفرعية، كل قاعدة ممهدة لتحصيل الحجة على الحكم، عنوان عام. ولكن عرف كثير من الباحثين موضوع هذا العلم بما يبحث عن عوارضه الذاتية، وخالف بعض كالمحقق العراقي والسيد الإمام وغيرهما بأن هذا التعريف، يعني ما يبحث عن عوارضه الذاتية، أضيق نطاقا من موضوع علم الأصول، بل موضوع كل علم، لأن في كل علم غرض او اغراض تستدعی البحث عن عدت قضایا مدونه به عنوان هادم علم، سبا انکانت تلک القضایا من عوارض ذاتیه ام غیر ذاتیه. انما المهم تعلق الغرض به تدوین کل علم فی الخارج، عملا تدوینا تکوینا، تکوین کل علم کل علم و تدوینه یستدعی البحث عن کل ما یرتبط به الغرض من تدوین ذلک العلم. فلیس هنا جامع ذاتیون و اشتراط و وجود جامع ذاتیون هذا خارجون عن اغراض العلوم او اضیق نطاقا عن اغراض العلوم عن کروزالک مثل الامام و قبله المحقق العراقی. و علی حال هذا تعریف یعنی ما یبحث عن عوارضه از ذاتیه. العارض الذاتی فسر به معنیین، الاول العارض المنتزع عن مقام الذات، العارض المنتزع عن مقام الذات که ادراک الکلیات منتزعون عارضون علا ذات الانسان یعنی الحیوان ناطق، لکن منتزع هذا العارض من ذات الانسان. و فی مقابله العارض بالواسطه، بالواسطه اما فی العروض او فی الثبوت. و هذا تعریف یقول الذي اخذ فی موضوع علم الاصول العارض الذاتی بمعنى ما ليس له واسطة في العروض فأخرج بذلك ثلاثة أقسام. الأول ما لا واسطة له مطلقا عروزا وثبوتا، الثاني ما له الواسطة الثبوت واسطة في الثبوت واسطة داخلية، والثالث ما له واسطة خارجية في الثبوت. ف اخرجت هذه الثلاثه من هذا التعريف. بقيت قسم واحد وهو خصوص ما يعني يكتفى في موضوع علم الاصول بهذا التعريف، ما لم يكن له واسطه في العروض، سواء كان له واسطه في الثبوت ام لم يكن له واسطه. فإنما خرج ما كان له واسطة في العروض لا في الثبوت. هذا لب الكلام وللمحقق النائني والمحقق الكمباني، نعم. و هناك بيان لصدر المتعدهين لرفع الأبيسه. هذا هو موضوع البحث في هذا الجلسه. اجمال بود تفصيل ان ما در بحث قبلي به این نتیجه رسیدیم که تعریف کمپانی از بسیار از اشکالاتی که بر تعاریف دیگه وارد بود مسئول هست، منتها اون تعریفی که ایشون کردن فقط اینه: العلم الباحث عن قواعد ممهده لتحصیل الحجه على الحکم شرعی. اون حجت بر موضوع حکم شرعی رو نمیدونه. تحصیل الحجه على الحکم الشرعی، اون حجت بر موضوع این حجت رو دیگه این تعریف شامل چی آقا نمیشه. مثلا حجت از ظواهر، خب این حجتیست تجربه برمونی، حجتیست خود بر احکام فرعی. اما کون صیغت افعال ظاهرتون فی الوجود، این اصل ظهور موضوع این حجته. کل ظاهرین میگه چی آقا؟ حجت. ظاهر موضوع حجت چیه؟ محمود. حالا با یک قاعده دیگری بخواد موضوع این حجت رو شما چیکار بکنی؟ اثبات بکنی. خب این تعریف شامل اون نمیشه، چون اون حجت بر موضوع این حجته. خودش دیگه حجت بر احکام فرعی چی آقا؟ نیست. پس این یک نقصی داره، باید جبران بشه. خب دیگه این دیگه این الان شامل نمیشه حجت بر. خب خودم توجیه بکنیم که ولو بالوسائط واسطه دیگه خیلی رو به داخل بکنیم. پس باید یه تزدکی داشته باشد که اون نه از قبیل او ینتها الهی ها فی مقام العمله، چون اون اصلا مقدمیت ندارد. اصول عملی هیچ گونه مقدمیت نسبت به سایر قواعد اصولی چی آقا نداره، مستقل دست نه. منطقه مراتب اون را ما درست کردیم، ما جواب دادیم، گفتیم، دفاع کردیم از صاحب کفایه، گفتیم میتونیم به گونه جامعه بگیم که هم حکم واقعی ظاهری چی بشه آقا، طریق استنباط حکم هم از این که واقعی باشه ظاهری باشه میتونیم، و دیگه نیازی نبود به این او. لکن وقتی که او اومد تعریف رو ناقص کرده، چون تعریف نیست که با یک عبارت جامع باشد افراد خودش رو، نه اینکه بیارید تشقیق بکنید در این تعریف. حالا اینجا چی؟ اینجا که او آوردیم، این در واقع تنقیه صغرای خود این حجته، حجت برای تنقیه صغرای خود حجتی که ما تعریف میکنیم الحجه علی الاحکام شرعیه، تنقیه صغرای همین حجت. قواعدی که دیگه واسطه دیگری نمیخوان، فقط شأنشون تنقیه صغرای این حجتی که در قیاس اخیر استنباط واقع میشد، یعنی حجت بر احکام شرعی، تنقیه موضوع این حجت. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه اگر نگیم نصف اصول خارج میشه. مباحث الفاظ همه اینا شأنشون تنقیه موضوع این حجته، توجه فرمودید؟ اونا نمیتونیم خارج بکنیم که. اما اینگه میگید نه همون اشکال وارد میشه، میگیم نه اینجا اصلا او معنای تردید نیست، او معانی دارد جمع میشد بین طرف اینون، بعضی از اقسام او بین طرف اینون چی میشد آقا؟ قابل جمع. اینجا همینجوره، مقصود این است که ما میخوام بگیم که حجت بر احکام شرعی و تنقیه موضوعش این در این تعریف عکس شده، حجت بر احکام شرعی و بر تنقیه موضوع این، اینطور بگید. اگر واوم بیارید شاید بهتر باشه، بگید قواعد ممحده لتنقیه حجه و تنقیه موضوعها صغراها، موضوعان درسته، تجه فرمودید بیارید این رو عقد بکنید، منتش آخرش بیارید من غیر سنخ حکم شرعی، علتی هی من غیر سنخ حکم الشرعی. بعد چی؟ اولا ممهده هست، ما الان این همه داریم بیان میکنیم، نبوده دیگه، اوشون اشکال کرده ما جواب دادیم دیگه، دیگه تکرار ما سبق میشه. خب اصول عملیه هم داخل این تعریف میشه. چطور؟ چون اصول عملیه هم از غیر سن حکم شرعیه. چون چرا میگه اصول عملیه؟ چون کثیراً اشتباه میشه، کثیراً اشکال میکنم، کی گفته براءت به اصطلاح عنوانش یا اون قاعده ای که هست اما حسدش جواز حکم دیگه، جواز از احکام شرعیه، اعتیاد آخرش وجوب اجتناب دیگه از احکام شرعیه، استحساب خب چی رو استحساب میکنی در احکام؟ خب همون حکم دیگه، نتیجهش باز همون یا وجوب یا حرمتی که مستصحبه استصحابش کردی، اینا همه احکام هست. چطور شما میگیم غیر سنخ؟ نه، میگیم که در مورد اون قواعد در حقیقت اینجا ما یه بیانی که کردیم اینه که قاعده قبح تکلیف جاهل. خب شما در قبح تکلیف جاهل بحث میکنید، استدلال میکنید به دلیل عقلی که تکلیف جاهل چی است آقا؟ قبیحه. خود همین قبح تکلیف جاهل حجتی است بر اثبات حکم ظاهری که اون چی باشد؟ ترخیص، جواز. نتیجه اون بحث در براءت در واقع شما اونی که قاعده ای که شما تحصیل میکنید، اون حجتی که تحصیل میکنید، اون چیه آخرش؟ قبح و عقاب جاهه، قبح و عقاب بلا بیان. توجه فرمودید؟ یا اینکه لزوم و تحصیل الفراق الیقینی بل اشتغال الیقینی، یا عند الاشتغال الیقینی. این لزوم و تحصیل الفراق الیقینی، این لزوم، لزوم عقلیه، از احکام شرعی نیست. توجه فرمودید؟ یا اینکه ما اینجا گفتیم که وجوب و تحصیل الفراق الیقینی، اینا حکم فرعی شرعی نیست، این احکام چی هست؟ عقلیه. خب این قاعده رو بهش، این حجته، خود این وجوب و تحصیل فراق الیقینی، نفس این لزوم و تحصیل فراق الیقینی، این حجته، چون حکم عقل دیگه. وقتی که این شد، این قاعده رو تحصیل میکنی، بحث میکنی که از کجا که تحصیل اندن اشتغال الیقینی حتما فراغ تحصیل فراغ یقینی هم لازم باشد. ملازمه مندازید بین کل اشتغال یقینیین بین هم و بین وجوب تحصیل فراغ یقینی، این چی هست؟ اقا ملازمه است در نظر عقل. عقل حکم میکند، میگه الاشتغال یقینی یستعدی فراغ الفراغ یقینی. نتیجه این بحث چی میشد؟ نتیجه میشد که لزوم و تحصیل فراغ یقینی بین در اشتغال یقینی. خب با این حجت چیکار میکنه شما؟ وجوب اون جز یا شرط مشکوک الوجوب رو چیکار میکنید آقا؟ اثبات میکنید. این اصل اشتغال یقینیه، خصوص این وجوبش مشکوکه، وجوب این رو اثبات میکنید به همین قاعده. بس این حجت شد بر حکم ظاهری، بر حکم شرعی چی آقا؟ ظاهری. و همچنین در استصحاب، نه خب اون در خود اون قاعده اصولی شما اثبات میکنید، اون دلیل هست، ما حکم به العقل حکم به شرع، اون دلیله که بله درسته، این حکم اون یک قاعده سرتاسری هست در تمام موارد احکام عقلیه که بخواد حکم شرع باشد، اون واسطه موجود هست. اینه ما حکم به العقل حکم به چی آقا؟ از شرع. من آوردم در همین دقایق آوردم در جای خودش که بحث تحسین و تقویه عقلی کنجا آورده بودیم، گفتیم که در واقع خود همین یکی از قواعد اصولی حساب میشه. درسته که به عنوان مسائل کلام مطرح کردن، ولیکن خودش میتونه قاعده اصولی باشه. چرا؟ چون بالاخره آخر الامر شما باید به این متوسل بشید. در بحث مقدمه واجب، ما لا یتم الواجب الا به فاو واجب، این عقلیه دیگه نیست آقا. اون چطور واجب شرعی نتیجه میگیرید؟ کلا به حکم به العقل حکم به چی آقا؟ الشرع. یعنی در تمام این موارد اون قاعده چون مورد احتجاج واقع میشود در قیاس اخیر، برای اثبات چی؟ برای اثبات اون حکم کلی شرعی، چون خودش حجت واقع میشه بر اثبات حکم کلی شرعی. لذا اون را من گفتم، تصریح کردم در جاش که اون هم میشه جزء قواعد اصولی، اون را باید مطرح بکنن. توجه فرمودید؟ این اب نداره، این از باب تنقیه موضوع نیست، مثل اون مباحث الفاظ. این خودش حجت عقلی است که با ذم کبرای دیگر با همدیگه منتج حکم چی میشن آقا؟ شرعی میشن. ما واسطه این نیست دیگه، واسطه در طوله، مثل همین که عرض کردیم، اونی که موضوع اثبات میکنه بعد اون حجت، این واسطه نیست، این با همن، در عرض همن، کنار همن، جدا شدنی از هم نباید باشن. یعنی دو تا کبرای با هم، یکی حکم العقل بذالک، دو کل ما حکم به العقل حکم به چی؟ آشر. هر دو رو ما جزء قواعد اصولی میدونیم، چون هر دو منتج هست، حجت هستن، صدق میکنن کرده با هم حجت هستن بر حکم فرعی کلی شرعی. خب این در استصحاب هم همینجور، استصحاب لا تنقض الیقین بالشرع در واقع افاده میکند قاعدت و ابقاء و ماکان رو. تجربه فرمودید این ابقاء ماکان رو، یعنی یک کبرای کلی رو افاده میکند ابقاء ماکان او لزوم ابقاء ماکان. این خودش از احکام فرعی شرعی چی آقا نیست. بنابراین در تمام اصول عملیه ما میخوام که این قضیه رو حفظ بکنیم. این چی رو حفظ بکنیم؟ من غیر سنخ الحکم شرعی، تا اینکه مشتبه و قواعد فقهی چی آقا نشود، علاوه بر فرق دیگری که گفتن، دلیل دیگری که گفتن برای اینکه اصول عملیه فرق دارد با قواعد فقهیه، از قبیل قواعد فقهیه نیست. اون دلیل چیه؟ بفرمایید جامعیت که در سرتاسر فقه، ولی ما این رو رد کردیم. چون رد کردیم اون رو گفتیم خب قواعد فقهیه هم خیلی جامع هست، اون رو چون مخدوش میدونیم فقط و فقط ما بل افتراق اصلی این قواعد اصولی رو از قواعد فقهیه و ما هو الملاک الاصلی در کون قواعد اصول العملی من القواعد الاصولیه، ملاک اصلیش رو این میدونیم که چی آقا؟ من غیر سنخ الحکم چی آقا؟ فرعی شرعی هست. نتیجت عناوین هذه الاصول لیست الا مفاد الامارات والادله القائمه على حجیتها. اون ادله و امارات، حالا چه عقلی بگی چه نقلی بگی، در همه اصول عملیه، چه عقلی چه نقلی، هم عقلی ادعا شده هم نقلی تقلیب شده، همه اینها مفاد اون امارات و ادله ای که بر حجیت این اصول عملی قائم شده اند، اون مفاد از سنخ حکم فرعی شرعی چی آقا نیست. مفاد اون رو چی تشکیل میده؟ همین عناوین اصول. این عناوین اصول عملی چی هست آقا بفرمایید؟ این در حقیقت همون مفاد اون ادله هست. اصلا استصحاب یعنی ابقاء و ماکان. البراءه یعنی براءت الذمه من التکلیف الواجب. او این اموالش چی آورد اینجا؟ گفتیم که قبح عقاب بلا بیان. اینا ادله هستن دیگه. قبح عقاب چی آقا؟ جاهل. این چه نتیجه ای میده؟ آخرش براءت الذمه من التکلیف الواجب. این براءت ذمه خودش از احکام فرعی شرعی است آقا نیست. خلاصه الکلام این است که تمام این عناوین اصول عملیه که مفاد اون ادله و امارات قائم بر حجیت این هاست، اینا از قبیل خودشون از قبیل احکام فرعی چی آقا نیستن. خب اینم بله، لا ضرر و لا ضرار رو لذا بعضی در اصول ما بردن دیگه. صاحب کفایه رو ببینید اصلا عنوان داره بحث لا ضرر. ما هم در بحث لا ضرر گفتیم نگاه بکنید در اون مبانی فقه فعال، هم بحث گسترده‌ای کردیم در قاعده لا ضرر و لا حرج، وجه اصولی بودنش هم بیان کردیم، وجه فقهی بودنش هم بیان کردیم. اونجا یعنی یک سبقه اصولی هم تقریب دارد، اون بیان دارد. التفات فرمودید اونجا مراجعه بفرمایید. اونجا ممکن است کسی بگه که آقا لا ضرر و لا ضرار این مفادش است که عدم تشریع ضرره، ولی ما اونجا گفتیم نه، لا ضرر اصلا مفادش و معناش عدم جواز هست، عدم جواز ضرر. خب منع ضرر، عدل منع ضرر، ترجمه فرمودی اصلا لا ضرر که نفی میکند که عنوان این قاعده هست، مفادش چی آقا؟ عدم جواز ضرر. اینه. پس عدم جواز خودش همون معنای تحریمی، میگن تنها عبارتی که سریع در تحریم به حرمته عدم جوازه. حتی خود حرمت رو بعضی ها حمل بر کراهت میکنن، اما عدم جواز دیگه قابلیت حمل بر کراهت چی آقا نداره. حالا اون دو سبقه داره عرض کنم، اونجا مرحمت بفرمید من بیان کاملی دارم در همون مقدمه اول بحث دو قاعده لا ضرر و لا حرج.
با بیان خیلی سنخلپور ما هر جایی که قاعده فقهی در قیاس قرار گرفت ما این اسمش رو عوض بکنیم بگیم مسئله اصول، درسته؟
هر حجتی بفرمایید که این قواعدی که حجت واقع بشن، این مقصود ماست دیگه، چون هم قاعده اصولی هم قاعده فقهی باید اینا چی باشن آقا؟ حجت بر احکام باشن.
ولی از قام تطبیق
آفرین احسنتم، اینا خودش یک قاعده فقهی کلیست که این فقهی تطبیق میداد بر مصادیق. یکی از دو راه احتجاج گفتیم اینه، چی است آقا؟ تطبیق یک کلی بر مصادیقش. این مصادیق هم گفتیم به شما دو قسمه، چیه؟ یه مصادیق جزئیه، یه مصادیق که اصناف حساب میشن، کلی که خودشون عرض عریض دارن. تجربه مثال هم زدیم به قرض مایزان به سیزان فاسده کلن، که آقا این یک کلی هست که خودش مفادش حکم شرعیه. مایزمن یعنی یسفت زمان، ما یزمن به صحیح یزمن به فاسدی، یعنی سقوط الزمان فی کل عقد فاسد الذی یزمن به صحیح. این سقوط الزمان، حکم به زمان، این زمان از احکام شرعی نیست. اما القرض الفاسد مضمونن با استدلال به این کبرا که این قرض فاسد از مصادیقشه، این قرض خودش طبیعی است که الا ماشاءالله مصادیق دارد. قرض ربوی یک عنوان کلیشه، قرض معاملی یک عنوان کلیشه که خودش الا ماشاءالله مصادیق دارد. بنابراین اینا خود این مصادیق این کبرای کلی که از سنخ احکامه که به اون استدلال میکنی با تطبیقش بر مصادیق، این مصادیق خودش تارتا کلیست که عرض عریض دارد خیلی، و اخرى ممکنه یک قرض خارجی جزئی هم. چی آقا؟
ولی از تطبیق
خارج نمیشه. در اونجا نه، اونجا چون از سنخ حکم نیست صدق تطبیق نمیکنه، چون کلی و فرد نیستن، از سنخ حکم نیست، بلکه حجت واقع میشه، واسطه واقع میشه، حد وسط واقع میشه برای اثبات این حکم فرعی کلی شرعی. تطبیق غلط اینجا، چون از غیر سنخ حکم دیگه. ها خب، حالا تا همینجا
اشکالی که به تعالیف فردی کردیم این بود که باید مانع قواعد فقهی باشه.
بله دیگه،
با این غیر سنخ اون قواعدی که تازه فکر کنم شیخ صدر هم اشاره میکنه، میگه ما دو سه دست قواعده فقهی داریم،
کلا اینو خارج میشد، چون تمام قواعد فقهی از سنخ حکم شرعی هم کلی هم. این چون گفتیم من قید سمت حکم شدی دیگه تمام میشه. چرا گفتیم این رو؟ قاسم میگه بعضا به تطبیق نیست. قاسم میگه بعضا به تطبیق چی آقا؟ نیست.
مثالاش متنابع هست
یعنی؟ او لا یحساس. بیاید اینجا دانسته باشید تا الان دیگه ما تمام این استدلالی که کردیم مثل حجت زواری که گفتیم، کل ظاهرن حجه، این کل ظاهرن حجه اصلا اصلا احکام شرعیه؟ نه، ولی خودش حجت واقع میشه بر اثبات وجوب. تجه فرمودی کل ظاهرن حجه فقولو تعالی یفید الوجوب یا یفقت الوجوب به قولی تعالی فلان، لأنهو سیغت افعل و کل سیغت افعل ظاهران فی الوجوب و کل ظاهرن حجه فقولو تعالی یفید الوجوب ففلان فیل که مفاد اون آیه بوده فسلاته چی آقا؟ واجبتون. بله دیگه، عرض میکنم دیگه، اون صیغه و اون تنقیه موضوع میکنه، من گفتم الان دیگه، واسه همین گفتیم که اینم باید داخل بشه، چون اون تمام این مباحث الفاظ تنقیه چیکار میکنه؟ موضوع میکنه. اگه ما اون رو نگیم خب همه اینا خارج میشن. باید بگیم به تنقیه صغرا، اول تنقیه صغرا یا ول تنقیه صغرا بگید که به قول معروف که اشکال وارد نشد. بله. خب مسائل این علم چیه؟ مسائل این علم دیگه واضح شد، هیچ بیان نمیخواد، همون قواعدی که تعریف کردیم خدمت شما با همون تعریفی گفتیم، کل قاعدتن قبل از اثباتش عنوان مسائل میشه. مسائل یعنی ما یسألو هم، یعنی قبل از اثبات تازه مسئله هست، فلذا مورد بحث واقع میشه. کل هر قاعده خودش میده یک مسئله، اما یک عنوان جامعی برای جمعی این قواعد شما قرار بدید اون میشه چی آقا؟ موضوع علم. موضوع علم چی میشه؟ کل ما یسلا و ان یحتج بهی علی الحکم الفرعی شرعی من غیر سنخ الحکم، که با همین قیدی که گفتیم، این میشه موضوع علم اصول. بعضی گفتن موضوع اصول ادله اربعه هست، کتاب، سنت، اجماع، عقل. ما گفتیم نه، دلیل خاصی نیست. کل ما یسته دلیلا علی الحکم الفرعی من غیر سنخ حکم، هرچی که دلیل بتوند واقع بشه برای اثبات حکم فرعی کلی که از سنخ حکم نباشد، این میشه موضوع علم اصول. نظر نهایی ما اینه. بعدن میایم میگیم چقدر اشکالاتی که بر اون تعاریف شده این دفع میکنه. در اینجا این وارد چی آقا نمیشه. خب حالا قوم چه تعریف کردن موضوع رو؟ گفتن موضوع کل علم ما یبحث عن عوارضه الذاتیه. این چی رو میخواد خارج بکنه؟ آنچرا که بله عارضه غیر ذاتی باشه. عوارض ذاتی میگید دیگه، ما یو پس وان عوارضهی از ذاتیه. پس عارضه غیر ذاتی رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه. عارضه ذاتی چون دو تا تعریف داره، پس به تبع او خود عارضه غیر ذاتی هم دو تا تعریف چی آقا پیدا خواهد کرد. تعریف اول چیه؟ معروفه، مشهوره بین فلاسفه. گفتن عارضه ذاتی عارض منتزع عن ذات شی، که محقق کمپانی آورده در تعریفش. خب این یعنی چی؟ یعنی مثل این آقا، این ادراک و کلیات عارضیست بر صفحه نفس، بر صفحه نفس انسان عارضیست بر انسان، که انسان مدرک کلیات، ادراک میکند کلیات رو. همین که ادراک میکنه، این ادراک یک عارضیست بر این نفس، منتش منتزع از ذات انسانه، هیچ واسطه هم ندارد. اصلا انسان که حیوان ناطقه، مقتضای ذاتش این است که باید ادراک کلیات چی آقا داشته باشه. این دیگه واسطه ای چی آقا نمیخواد. در این تعریف این میشد عارض ذاتی. نه دیگه، حیوان ناطق خود ذاته. حیوان ناطق گوش بید آقا، حیوان ناطق چی هست آقا؟ خود ذات. این عارض میشد بر این حیوان ناطق ادراک کلیات. حیوان ناطق معروض این ذاته. حیوان ناطق ذات خود انسان هست، نفس ذاته. این ذات معروضه. عارض ذاتی که میگیم این عارض بر ذات، ذات معروض است و این عارض عارض بر او. خب حالا اینجا این هیچ واسطه ای نداره. میگن عارض منتزع عن ذات بلا واسطه، در مقابل این میشه عارض چی آقا؟ غیر ذاتی. یعنی هر چی که واسطه داشته باشه، حالا واسطه ثبوت باشه، واسطه ثبوت داخلی یا خارجی باشد، یا واسطه چی آقا؟ عروض. این یک تعریفه. پس اینجا ما عارض ذاتی رو چی گفته؟ ما لیس له واسطه فی العروض. درست آقا؟ ما لیس له واسطه فی العروض در این تعریف از قبیل عارض غیر ذاتی نیست، چون کل عارض لم ينتزع من الذات اون میشه عارض چی آقا؟ غیر ذاتی. سوان کان له واسطه فی العروض هم لا، واسطه ثبوت داشته باشه، عروض داشته باشه، اونا همه میشن عارض چی آقا؟ غیر ذاتی. این یک تعریفه. در مقابل این تعریف، این تعریفی است که در کفایه اومده، ای ما لا واسطه له فی العروض. ایشون اصلا چنین اصطلاحی که تازه گفتیم مقصود ایشون چی آقا نیست. مقصود ایشون از عارض ذاتی چیه؟ اونیست که عارض در واسطه در عروض نداشته باشه. مثلا شما میگی که جر الماء، این جریان بر ما عارض شد الان، این وصف. درست آقا؟ این واسطه در عروض نداره. چطور نداره؟ شما وقتی که این رو نگاه بکنید با جر المیزان، اینجا جریان به میزاب اسناد داده میشد، اما واسطه در واسطه برای عروض این جریان بر اون میزاب چی است آقا؟ ماء. این واسطه یا اینکه جالس سفینه تجه فرمودید که اینجا بله مثال زده میشد برای این جالس سفینه حرکت دارد، میگید جالس سفینه متحرکتون متحرکون، یا تحرک جالس سفینه، او ساره زیدون الجالس فس سفینه من فلان الال فلان، از این منطقه به اون منطقه سیر کرده، سفر کرده، تحرک کرده، حرکت کرده، تجه فرمودید، در حالی که این به واسطه اون سفینه از خودش که سرجاش نشسته تکون نخورد اصلا، تجه فرمودید. پس این عارضش واسطه داره در عروض، عروضه. اما ثبوت چیه واسطه در ثبوت؟ واسطه در ثبوت اون است که نه، اگر بخواد یک چیزی برای چیز ثابت باشه، مثلا چی؟ گفتیم اینجا مثالی که آوردیم واسه در ثبوت مثل چی؟ مثل تعجب که بر انسان عارض میشه، این تعجب در حقیقت به وسیله اون ادراک که میکنه این تعجب بر انسان چی میشه آقا؟ عارض میشه. تعجب برای انسان هست اما به وسیله چی آقا؟ اون ادراک. اینجا واسطه در ثبوت هست، منتها حدی خفیست که بعضی گفتن این همون منتظر از ذات باست. در قسم دوم این واسطه چون داخلی هست، یعنی داخل در ذات انسان هست، که نه درستی که واسطه ادراکه ولیکن خارج از ذات انسان نیست، که این ادراک جز ذات انسانه دیگه، مختص ذات انسانه، این واسطهش یک واسطه ذاتی انسان هست، لذا یا مساوی یا داخلی تعبیر کردن. خارجی مثل چی؟ مثل عروض حرارت بر ما، ما ذاتش البارد و به طبعه، درست؟ حرارتی که بر او عارض میشه به واسطه، اون واسطه چیه؟ ناره. اصلا نار ذاتش خارج از ماست، ضد ماست، تجه فرمودید آقا، به خلاف اونجا که به واسطه ادراک بود که داخل در ذات بود. پس فرق شد بین واسطه در ثبوتی که اون ثبوت داخل در ذات باشه، مثل چی آقا؟ ثبوت تعجب برای انسان به واسطه ادراک، یا اینکه از واسطه از خارج باشه، مثل ثبوت بفرمایید شما حرارت برای ما به واسطه چی آقا؟ نار، که اون خارج از این دوتا خارج از این تعریف میشن. ما لا لیس له واسطه فی العروض نیست، ما لیس له واسطه فی العروض چی؟ مثل چی؟ عروض چیه مثلا؟ مثلا گفتن که آقا در علم اصول مثال بزنیم که راحت تر بشه، مثل صيغه و افعل به اصطلاح يدل على الوجوب، حجه على الوجوب، درسته؟ خب این یک واسطه ای دارد که این حجیت رو برای صيغه افعل آوردی، اون چیه؟ کل ظاهرن حجه. اگر کل ظاهرن حجت نبود این صيغه افعل حجت بر وجود چی آقا؟ نبوده. اینجا به واسطه شده، توجه فرمودید، اینجا واسطه در عروض دارد. بنابراین مالا واسطه تلاف العروض چیه؟ همون حجت هایی هستن که بر نفس احکام شرعی واقع میشن، که وقتی که میگه کل ظاهرن حجه دیگه، این حجیت برای ظاهر ثابته، آیا واسطه میپذیره؟ نه، اصلا خود ظهور این حجت هست دیگه، این واسطه رو چی آقا؟ نمیخواد. بعضی گفتن همین ها هم باز واسطه در ثبوت داره اما واسطه در عروض نداره. چرا؟ ثبوت چیه؟ بنا اغلا، این بنا اغلا که خودشون الان ظاهر نمیشن، که بنا اغلا بر ترتیب اثر به ظواهره، به خاطر به دلیل بنا اغلا این حجیت بر این ظهور چی میشه آقا؟ ثابته، بر این ثابته، این واسطه در ثبوته، این واسطه در عروض چی آقا؟ نیست. بخلاف اون جایی که شما میگید صيغه افعل حجتی که اینجا وصف میشد برای او، اون واسطه در عروض دارد، که واسطه در عروض چیه؟ کل ظاهرن حجه. مطالب فرمود این بحث دقیقی، اینها مطالب بیشتر میخواد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.